بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در قابلیت های خلقی هستیم که با وجود فعل واحد الهی که درش اقتضایی از اختلافات نیست و قیدی از قیود، فعل واحد الهی برش مقید نیست، چجور به واسطه ی فعل واحد خدای متعال اقتضای اختلافات خلقیه را ایجاد فرمود در عالم خلق. اقتضا در فعل خدا نیست، اقتضا در ذات خدا هم نیست، اقتضا اختلافات، اقتضا اختلافات را در عالم خلق ایجاد فرمودن و به تناسب هر اقتضایی اختلاف خلقتی را اینجا آفریدن، اختلاف خلقتی در اینجا واقع شد. الحمدلله به توفیق امام صلوات الله علیه بخش معظم از این مسئله معضله و مشکله الحمدلله تحقیق شد در درس مربوط به این مسئله هستیم. در درس های انتهایی بقیه عبارات شریفه را انشاءالله میخوانیم و به توفیق صاحبمون امام زمان صلوات الله علیه تحقیق میکنیم انشاءالله که امام علیه السلام نور فهم را، نور فهم مطالب شریفه را بر قلوب ما القا بفرمان. پس اینها از لوازم جسمن و اینها همیشه خودشان همراه جسمن بودند و هستند، خراب هم نمیشوند و معذالک خرابی ها در عالم جسم پیدا میشود، آبادی ها پیدا میشود. اینها از خود عالم جسم نیستند، دستی از عالم غیب می آید، آباد می کند، خراب می کند. پس در تابستان آباد می کنند مملکت نبات را، در زمستان خراب می کنند. یک وقتی تعمیر می کنند شهری را، یک وقتی خراب می کنند. پس این آبادی ها و خرابی ها را فکر کنید و قهقرا برگردانید. این جور چیزها که حوادثند و نبودند و پیدا شده اند، اینها از عالم غیب، از عالم غیر آمده اند، داخل این عالم شده اند. حالا منظور این است که در این عالم که نظر می کنید تمام این آبادی ها و خرابی ها را که قهقرا برمی گردانید می رسید به چهار چیز که عناصر اربعه باشد، آتشیست و بادی و آبی و خاکی. اینها هر کدام گاهی جایی را آباد می کنند، گاهی خراب می کنند. هر یکی از اینها مرکبن از دو کیفیت، هشت می شود. قهقرا که برمی گردی می رسد به چهار و چهار عنصر می شوند. دو تاش ید فاعل است، دو تاش ید قابل. هر و برد دو یدن از برای فاعل. یک ید فاعل حرارت است که وقتی تعلق گرفت به جسمی حجمش را زیاد می کند. یک ید فاعل برودت است که وقتی تعلق گرفت به جسمی کوچک می کند آن را. جسم که گرم شد ملایم می شود، نرم می شود. رطوباتی که در اجواف این جسم هست که انهو مذابش می کند، ملایمش می کند آن رطوبات را. می خواهم عرض کنم اصل رطوبت را که انه حرارت احداث میکند. ملتفت باشید انشاءالله، چنان که اصل یبوست را که انه برودت احداث میکند. پس برودت که مستولی شد بر آب یخ میکند و منجمد میشود، و هر جسمی که منجمد شده برودت بر آن غلبه کرده که منجمد شده، و هر جسمی حرارت بر آن غلبه کند نرم می شود، مذاب می شود، از حالت انجماد می افتد. پس حرارت احداث می کند رطوبت را، چنان که برودت احداث می کند یبوست را. پس امر از این چهار عنصر می رسد به دو عنصر حری و بردی. پس هر و برد است مبدأ تمام آنچه از غیب آمده، و این هر و برد را که باز قهقرا برش میگردانی منتها میشود به یک فعلی که دو حیث دارد، حیث صدوری از مبدأ دارد و حیث وقوعی، و این هم همه جا جاری است. پس هر فعلی از فاعل که صادر شد یک ذره این بسته است به فاعل که فاعل آن را احداث میکند و موجود میکند، و هر فاعلی فعل خودش را احداث میکند، ایجاد میکند، موجود میکند، احداث لامن شیء هم میکند، چیز دیگری را بر نمیدارد چیز دیگر بسازد. و این حرف هم منافی حرف اول نیست، از خود او میگیرد، خود او را میسازد. پس هر فاعلی آن کاری را که میکند آن کار را احداث میکند، و از عرصه نیستی صرف هم احداث نمی کند، نمی شود کرد و محال است و خدا نمی کند، محال را خلق هم نمی کند. پس هر فاعلی فعل خود را احداث می کند، احداث حیث صدوری دارد، هر کس کاری می کند از غیبی به شهود می آرد، اراده می کند در نفس خود حرکت دهد دست خود را، یک دفعه حرکت از غیب کاری کرده، این دست وقتی حرکت کرد این حرکت در ملک پیدا شد، در ملک خدا ثابت شده، واقع شده و ساکن شده. پس حرکت حیث صدورش از فاعل حرکت است، و وقتی صادر شد از فاعل ثابت می ماند، پس واقع می شود، پس ساکن می شود. پس منتها الیه حرکت سکون است، نمی شود هم نباشد. هر چیزی به حد امضا نرسیده در آن بدا هست، حرکت صادر نشده واقع نیست. در عقلت تعقل کنی که حرکتی باید کرد، در نفس تصور حرکت را بکنی، در خیال تصور حرکت را بکنی، به همین طور تا بیاید در دست. اگر حرکت دادی این را، همین که واقع شد ممضا شد، دیگر بدا توش نیست. همین که بیرون نیامده حرکت محل بداست، می شود تقدیر شده باشد لکن بدا بشود. خب تا به اینجای از مطالب شریفه در ادامه مطالب حقه گذشته بود. در همین درس شریف فرمودن بزرگوار علالله مقامه که هر خصوصیت ذاتی، هر صفت ذاتی که مما به شیء اون شیء باشه، مما به العالم اون عالم باشه، نمیشه در بعض اجزا اون عالم یافت بشه در بعض دیگرش یافت نشه. در بعض دیگرش یافت نمیشه یعنی اون صفت، اون ویژگی لازمه اجزای اون عالم نیست، چون یافت نشد، ولی اجزا سر جای خودشون باقی هستن. پس مما بهل جسم جسم، مما به شیء شیء، مما به العالم عالم، اون ویژگی هست که اگر این ویژگی را از این شیء برش دارن، اون شیء دیگه معدوم بشه، نتوانه سر جای خودش باقی باشه، دیگه وجودی مستقلن نداشته باشه، وجودی در خارج نداشته باشه، وجود مستقل، نه اینکه مستقل به نفس، یعنی وجودی نداشته باشه. پس اگر دیدیم یک ویژگی در تمام اجزا یک آدم نیست، میفهمیم که این ویژگی جزء ذاتیت اون آدم نیست، برش داشتن اون آدم از آدمیتش نیفتاد، اون شی از شیئیتش نیفتاد. در این عالم جسم همین قاعده کلیه را بزرگوار جاری فرمودن. عالم دنیا که درش زندگی میکنیم، درش منهمک هستیم، درش فرو رفتیم و مشهود ماست و ملموس ماست. خب نگاه کنیم در این عالم، میبینیم کیفیت ها را، ترکیبات را، مرکبات را، رنگ ها را، حرکت را، سکون را، گرما را، سرما را، کیفیت های مختلفه را میبینیم، فعلیت های مختلفه را، نباتیت را، حیوانیت را، انسانیت را میبینیم. اگر این فعلیت ها را، این کیفیت ها را روی جسم بگذارن یا از جسم برش دارند، جسم از جسمیتش نمیفته. اگر حرکت را برش دارن، سکون را بنشانن، جسم جسم. سکون را بردارن، حرکت بنشانن، سرما ببرن، گرما بیارن، گرما بیارن، سرما ببرن، نباتیت یک جایی ظاهر بشه، گیاه شروع کنه رشد کردن، گیاه خشک بشه، نباتیتش از این گیاه مفارقت کنه، جسم جسمه. گیاه سر جای خودش، این اجزا، این جمادیتش موجوده، رشدش رفت، نموش رفت، اون خاصیت ها رفت، ولی در جسمیت چیزی از جسمیتش کم نشد. حیوان بر این بدنش، این فعلیت حیوانی تعلق گرفته، حیوان میمیره، این جسم از جسمیتش نمیفته، جسم جسم. زنده بود، مرده بود، حیات آمد، حیات رفت، ولی جسم از جسمیت نیفتاد. پس چه نتیجه میگیره؟ عقل نتیجه میگیره این فعلیت ها از امکان جسم نیستن، این فعلیت ها از امکان جسم ساخته نشدن، جزء صفات ذاتی جسم نیست، مما به جسم جسم نیست، برای خودش جوهریتی داره، ولی در این عالم جسم به صورت عرض ظاهر میشه. این را در وجود خودمون خوب میفهمیم. به خواب میریم، این بدن مثل مرده میفته، همینقدر نفس میکشه، همینقدر نباتیتی داره، همینقدر حیوانیتی داره، مجتمع در قلب، ولی دیگه دیدن، شنیدن، این مشاعر ظاهری از این بدن ظاهر نمیشه، مشاعر مثالی دیگه از این بدن ظاهر نمیشه، بدن میفته. این روح کجا رفت؟ تعلقش را گذاشت در یک بدن دیگر، به یک جنس دیگر. این بدن از جسمیتش نیفتاد، جسم سر جاش هست، از جسمیتش کم نشده، بر جسمیتش اضافه نشده، ولی دیگه خودمون را واجد در این بدن نیستیم، خودمون را واجد در یک بدن دیگر هستیم، در عالم خواب. همینجور اون بدن مثل این بدن میبینه، میشنوه، غضب داره، شهوت داره، حرکت میکنه، آثار این بدن به اضافه با فعالیت و فعلیت خیلی بیشتر. این بدن اگر خواست به فردا برسه باید 24 ساعت طی بکنه، ولی در اون بدن آسان به فردا میرسیم، به پس فردا میرسیم، آینده ها را میبینیم، گذشته ها را میبینیم، بچه میشیم، بزرگ میشیم، بچگی میبینیم، پیرمردی میبینیم، قبل از ولادتمون را میبینیم، بعد از مرگمون را میبینیم، یک بدن دیگری خودمون را واجد هستیم. پس یک جوهری هستیم ما، جوهریت ما دخلی به این بدن نداره. روی این بدن مثل عرض ظاهر میشه در این عالم، مثل عرض ظاهر میشه در این عالم، مثل عرض ظاهر میشه، یعنی بر جسمیت جسم نمی افزاد، از جسمیت جسم کم نمی کنه. جسم سر جای خودش هست، این طول و عرض هم سر جای خودش هست، اون مثل عرض اینجا ظاهر میشه، ولی برای خودش جوهریت داره. پس اون جوهر را از امکان خودش آفریدن، از این امکان جسم خلقش نکردن. پس این جسم اگر خراب بشه، میفرماد این شهر آباد میشه، این شهر خراب میشه. این جسم اگر افتاد، از هم پاشیده شد، جسم از هم پاشیده میشه، سر جاش هست، میشه جسم از هم پاشیده، سر جاش هست، جسم از هم پاشیده میشه، خراب میشه. ولی ما از این امکان آفریده نشده بودیم، پس به خراب شدن این ما خراب نمیشیم، ما سر جای خودمون هستیم. ما را از امکان دیگر آفریدن. خدای ناکرده علیاذ بالله، انشاءالله امام علیه السلام حفظ کنن، شخصی در این دنیا نابینا بشه، چشم مثالیش، چشم حرقلیاویش، چشمی که در عالم خواب داره، اون چشم که از حرکت، از دیدن نمی افته، میبینه با همون چشم میبینه. پس با خراب شدن این بدن جوهر ما خراب نمیشه. پس ما را از عالم دیگر آفریدن، از امکان دیگر آفریدن. فرمودن که خدای متعال فعلش به محال تعلق نمیگیره. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه، لیس فی محال القول حجه ولا فی المساله عنه جواب ولا لله فی معناه تعظیم. اصلا در قول محال حجتی نیست، جوابی نداره. محال عدم صرف، محال عدم صرف. پس خدا از محال خلق نمی کنه، خدا از محال خلق نمی کنه. خدا از چه خلق می کنه؟ از امکان. پس ما را از عالم نفس آفریدن، از امکان انسانی، ما را از امکان نفس، امکان انسانی ما را آفریدن. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خب همین جوری که ما را آفریدن از امکان خودمون، عالم خودمون، بقیه موجودات را، بقیه جواهر را هم از امکان خودشون آفریدن، بقیه مرکبات را هم از امکان خودشون آفریدن. مرکباتی که در اینجا مشاهده میکنیم، این اون فعلیت هایی که تعلق میگیره به این جسم، اگر قهقرا برگردانیم، قهقرا یعنی عقب به عقب، عقب عقب برگردانیم، قهقرا مثلا واژه قهقرا بد نیست که اینا رو هم ذکرش کنیم، مشرف میشیم حرم حضرت رضا صلوات الله علیه، قبر مطهر حضرت را، ذریح مطهر را زیارت میکنیم، میخوایم برگردیم، میگن قهقرا بایستی برگشت، یعنی پشتمون به قبر مقدس، به ذریح مقدس واقع نشه، عقب عقب باید برگشت. این موالید را، مرکبات را، قهقرا برش میگردانیم، به چه میرسیم؟ به چهار عنصر. یعنی بدن این مرکبات، این موالید از چهار عنصر آفریده میشه، از ترکیب چهار عنصر. این چهار عنصر هر کدامشون دو خاصیت دارن. عنصر آب دو خاصیتش میشه رطوبت و برودت. برودت یعنی سرما، رطوبت هم یعنی تری، رطوبت و برودت. عنصر آتش خاصیت هاش میشه حرارت و یبوست، گرما و خشکی. عنصر هوا خاصیت حاشیه میشه، رطوبت و حرارت، گرمی و تری، جمع گرمی و تری میشه هوا. عنصر خاک خاصیت حاشیه هست، برودت و یبوست، سردی و خشکی را که با هم جمعش کنن میشه خاک. پس چهار عنصر داریم، هر عنصر دو کیفیت میشه چند تا کیفیت؟ هشت تا کیفیت. هشت تا کیفیت که در چهار عنصر خدای متعال این را آفریده. این هشت کیفیت را قهقرا برش گردانیم، کیفیت ها یعنی رطوبت و یبوست، تری و خشکی، حرارت و برودت، گرمی و سردی، که دو به دو، هر دو به دوی هر دو تا این خاصیتی یک عنصر میشد. این چهار تا کیفیت دو تاش ید فاعلی هست، دو تاش ید قابلی. یعنی چه؟ یعنی دو تاش نسبت به دیگر، به اون دو تای دیگر، دو تاش اصیل هست، اصالت داده، دو تای دیگر فرع این دو تا هستن، دو تاش اصلی هست، دو تاش فرعی هست. چهار کیفیت، دو تاش ید فاعلی، دو تاش ید قابلی. ید فاعلشیه، ید فاعلیه این چهار خاصیت، دو تا ید فاعلی، حرارت و برودت، گرما و سرما. ید قابلی چیه؟ رطوبت و یبوست، تری و خشکی. چرا فرمود دو تاش ید فاعلی، دو تاش ید قابلی؟ چون به دو تای ید فاعلی اقتضای دو تای دیگر ایجاد میشه. فرمودن خدای متعال به حرارت اقتضای رطوبت می آفرینه، رطوبت از حرارت آفریده میشه، به اقتضای حرارت رطوبت آفریده میشه، و به اقتضای برودت یبوست آفریده میشه. مثالش را زدن، فرمودن که وقتی یک آهن را گرمش میکنیم چه میشه؟ نرم میشه، نرم میشه، نرمی مال رطوبت، تر میشه، آب میشه. وقتی که یک شمعی را برش حرارت میدیم، یک روغن جامه چه میشه؟ آب میشه، نرم میشه. پس حرارت اقتضای رطوبت میکنه. وقتی که یک چوبی را، زغالی را، یک چوبی را آتشش میزنیم، گرما درش وجود داره، تا که گرما به این زغال، به این چوب تعلق داره، وقتی تا وقتی درش بخار باشه، درش آب باشه. وقتی خاکستر میشه، خاکستر یعنی چه؟ یعنی دیگه تمام رطوبتش رو از دست میده. وقتی خاکستر میشه، رطوبتش رو از دست میده، دیگه گرما به این نمیمانه، پای گرما به این بند نمیشه، خاکستر را هر چه آتشش بزنی گرم نمیشه. پس رطوبت از چه اقتضای آفریده شد؟ به چه اقتضایی؟ به حرارت. رطوبت هست میتوانه حرارت را نگه داره، حرارت هست اقتضای رطوبت میکنه، مناسبت داره. به همین جور بین برودت و یبوست، بین سرما و خشکی، دیدید وقتی خیلی سرد میشه سوز میاد، اقتضای سرما خشکیه. وقتی سرد میشه منجمد میشه، وقتی یخ میزنه منجمد میشه. پس اقتضای سرما چه شد؟ خشکی شد. پس رطوبت و خشکی را، رطوبت و یبوست را، تری را و خشکی را خدا به چه آفرید؟ به گرما و سرما، به حر و برد، به حرارت و برودت. باز قهقرا برمی گردیم، خدا حرارت و برودت را به چه آفرید؟ حرارت را به اقتضای حرکت آفرید و برودت را به اقتضای سکون. وقتی که یک شیء را سریع حرکتش میدن، اقتضای ایجاد حرارت میکنه، حرکت سریع اقتضای حرارت میکنه. این دستگاه های مثلا سانتریفوژ که میگن، یا در قدیم شمشیرها را که میخواستن که با این شمشیرها جنگ بکنن، اینها را در هوا حرکت میدادن، سریع حرکت میدادن، برنده تر بشه، گرم بشه. پس حرارت به چه اقتضای آفریده میشه؟ به حرکت. سرما و برودت به چه اقتضا آفریده میشه؟ به سکون. سکون اقتضای سرما میکنه. برای همین هست که در جایی که سکون محض، سکون صرفه، میبینیم که در اینجا اقتضای سرما هست، اقتضای برودت هست. سرما اقتضای برودت میکنه. وقتی بدن در جای سرد ساکن باشه، سردتر میشه، سرما برش غالب میشه. میگن آقا خودت را گرم کن، حرکت کن، نرمش کن، خودت را گرم کنی. پس حرکت اقتضای حرارت میکنه، سکون اقتضای برودت میکنه. پس وقتی قهقرا برگشتیم، به حرکت رسیدیم و سکون. حرکت و سکون از کجا آمد؟ فرمودند که وقتی فاعل، وقتی فعل الهی تعلق میگیره بر این امکان، بر این عالم امکان، در فعل فاعل دو جهت داریم. همش اینا حکمته، اینا حقایق خلقت. در فعل فاعل که تعلق میگیره به قابل، دو جهت داریم. یک سر فعل، سر پایینش به طرف قابله، بهش میگن حیث وقوع. سر بالاش به سمت فاعله، از جانب فاعل داره صادر میشه، بهش میگن حیث صدور. چون از فاعل داره صادر میشه اون سر بالایی، بهش میگن حیث صدور. سر پایینی چون داره بر قابل واقع میشه، بهش میگن حیث وقوع. پس منتها الیهش یعنی پایین پایینش سکونه، به سمت قابله. حیث صدور بالای بالاش حرکت. پس در این عالم جسم که نگاه میکنیم، پایین پایینش، وسط وسطش که زمین باشه ساکنه، بالای بالاش که عرش باشه، آسمان ها باشه، در حال حرکت. پس از این حرکت و سکون گرما و سرما آفریده شد، اقتضا کرد. از توارد این فعل ها اقتضاعات حاصل شد. از گرما و سرما رطوبت و یبوست، از گرما و سرما و رطوبت و یبوست عناصر، از اختلاف در مقادیر عناصر، مرکبات، مدودات آفریده شد. این شد تا به اینجای از ریشه یابی کردن، ریشه یابی کردن در ایجاد اقتضاعات. داستانی که اینجا روایت کردیم، حالا نگیم داستان بهتر هست، جریانی که روایت کردیم، جریان ایجاد اقتضاعات، اقتضاعات خلقیه بود، اقتضاع اختلافات خلقیه بود در آدم خلق. به مناسبت حالا که دیگه الحمدلله به توفیق امام علیه السلام بر نقطه این علم شریف الحمدلله واقف شدیم، مطلبش، کلیتش به دست ما الحمدلله به توفیق حضرت، به تفهیم حضرت آمد، به مناسبت وارد در بحث بدا شدن. بحث بدا از معتقدات شیعه است. بحث بدا از معتقدات بزرگ شیعه است. بحث بدا رد بر صوفیه است علیهم اللعنه. بحث بدا رد بر صوفیه است علیهم اللعنه. بدا یعنی چه؟ بدا یعنی این که ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. هر کار که خدا بخواد میکنه، هر کار هم که نخواد نمیکنه. بدا یعنی رد بر صوفیه. چه میگن؟ لیس لله ان شاء فعله و ان شاء ترک. نیست که خدا بخواد نکنه، به دست خدا نیست کردن یا نکردن، به دست اون نیست. علیاذ بالله. شیعه چه میگه؟ ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. در بحث بدا ما چهار مرحله داریم، وارد در بحث بدا شدیم، خیلی بحث عظیمی هست. چهار مرحله داریم در بحث بدا تا برسیم به حالت امضا. تا به امضا نرسیده بدا برداره، بدا پذیره. وقتی به امضا رسید یعنی دیگه کار از کار گذشته، در ملک خدا آفریده شد، ظاهر شد، به مرتبه کونیت و عینیت رسید. تا وقتی به امضا نرسیده، اون امضا آخر، چهار مرحله که قبل از این امضا داریم درش احتمال بدا هست. به امضا که رسید دیگه درش احتمال بدا نیست. چهار مرحله قبل از بدا چی؟ اینها رو مقدماتش را متذکر بشیم، بعد ادامه مطالب شریفه را بخونیم. چهار مرحله قبل از امضا کدام مراحل بود؟ مشیت، اراده، قدر، قضا. مشیت، اراده، قدر، قضا. یک شب نیمه شعبان آغاز شد این قضیه، شب 19 ماه مبارک شد، شب 21 ماه مبارک شد، شب 23 دیگه به مرحله امضا میرسه. قبل از امضا چهار مرحله داریم: مشیت، اراده، قدر، قضا. مثالش در نفس ما موجوده: و فی انفسکم افلا تبصرون. در خودتون مشاهده کنید، در این عالم کبیر مشاهده میکنید. هر شیئی چهار مرتبه داره. خلقنا کل شیئین زوجین. خیلی جالبه، میفرماد ما هر چیزی را زوجین آفریدیم، دو زوج آفریدیم، از دو زوج. و خلقنا کل شیئین زوجین، آیه قرآنه، هر چیزی را از دو زوج آفریدیم. پس هر چیزی چند رتبه داره؟ چهار رتبه داره، چهار مقام داره: ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه، صورت شخصیه. این چهار رتبه هر شیئی هست، این دو زوج هر شیئی هست. یک زوج نوعیه داره، ماده و صورت نوعیه، یک زوج شخصیه داره، ماده و صورت شخصیه. مشیت، اراده، قدر و قضا تا برسه به امضا. مثالش در ما این هست: میخوایم دستمون را حرکت بدیم، یک شیء را از روی زمین برش داریم. اول تعقل میکنیم، اول در عقلمون این را ارزیابی میکنیم، این را برش دارم. مثلا نعمت خدا هست، نانی هست روی زمین آفریده، به حرمت این نان به دستور اهل بیت علیهم السلام فرمودن حرمت داشته بشه این نان، نان را از این مسیر راه، از سوی راه برش داره. اول در عقل ما در مقام مشیت این واقع میشه، بعد میرسه یک مقام، یک مرتبه پایین تر به مقام نیت میرسه. میخوایم اراده کنیم، اراده کنم این نان را از روی زمین برش دارم. در نیتمون که اراده کردیم، یک مقام میاد پایین تر به مقام قدر میرسه. در خیالمون اندازه گیری میکنیم، خب با این دستم باید اینجور خم بشم، این نان را از روی زمین برش دارم، اندازه گیری میکنیم. میرسه به مقام قضا، میخوایم که این اجزایی که تصور کردیم را به هم بچسبانیم، یعنی میخواییم این را اینجا ظاهرش بکنیم، باید این دست خم بشه، این کمر خم بشه، این سر به سمت پایین نگاه بکنه، میخواییم این اجزاء تصور شده را بچسبانیم. در مرحله قضا که این اجزاء یک یک به هم چسبیده میشه، دست میاد پایین، سر میاد پایین، دید به سمت پایین، به هم که چسبانده بشه، این صورت دست حرکت دادن که ظاهر شد، میگن به مرحله امضا رسید. امضا رسید دیگه بدا تمامش. تا به مرحله امضا نرسیده میشه هنوز دست خم نشه، میشه هنوز این چشم نظر نکنه، میشه هنوز این آثار این اشیا ظاهر نشن، ولی وقتی که به تمامیتش ظاهر شد، این دست حرکت داده شد، دیگه کار تمامه، میگن مرحله امضا. پس به مناسبت وارد در بحث بدا میشه. پس مقدرات بسیار هست، مادامی که وقوع نیافته در روی زمین، هی باید دعا کرد، هی باید دعا کرد نیاید و برگردد. این است که مقدرات آسمانی مثل آن که فلان کوکب با فلان کوکب فلان نظر را دارد و این نسبتش به ما هم هست و ما نمی خواهیم آن اثر را. جلدی انسان پناه به خدا میبرد، دعا میکند، تصدق میدهد، آن تقدیر بر میگردد و بدا میشود. پس میشود تقدیرات را به اعمال نیک و به توجهات، توجهات به خدا از خود دور کرد. وارد در بحث اخلاق میشن. تا به حال حکمت میخواندیم، به مناسبت حکمت وارد در بحث اخلاق شد. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه مثال زدن، خیلی بحث زیبایی هست، خیلی جالبه، اصلا درس زندگی هست. می فرماد که خیلی حوادث هنوز روی زمین ظاهر نشده، خدای ناکرده شخص از منزلش خارج میشه، در خیابان تصادف میکنه، در خیابان وسیله‌ای به او برخورد میکنه، خدای ناکرده شخص در حال حرکت هست، شیعی از بالا به سمت او سقوط میکنه، به سمت سرش واقع میشه، شخص در حال حرکت هست، خدای ناکرده زیر پای او خالی میشه یا در یک چاهی میفته، شخص به همین نسبت خطراتی که برای خودش هست، خطرات خارجی و خطرات داخلی، خدای ناکرده یک جای در بدنش در یک رگ خون لخته میشه، مسیر جریان خون را منسد میکنه، خدای ناکرده. به همین جور نسبت به عزیزان خودش چقدر میشه این حوادث، وقتی انسان تصور میکنه چقدر متعدده، چقدر حوادث متعددی امکان هست خدای ناکرده بر ما واقع بشه، متعدد و متعدد و متعدد. برای اینکه این حوادث را شخص از خودش دور کنه، در حفظ خدا واقع بشه، چه کار باید کرد؟ اعمال نیک مثل صدقه، توجه به خدا، دعا خواندن. به صدقه و دعا بایستی که انسان این حوادث را، این آثار سو را از خودش دور کنه، به خدا پناه ببره. الدعا سلاح المؤمن، الدعا سلاح المؤمن. فرمودن اینجا خب هرچه روی زمین جاری میشه، از کجا روی زمین جاری میشه؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون، هرچه روی زمین جاری میشه به واسطه آسمان ها روی زمین جریانش میدن. فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم، به همین درس شریف، به همین آیه شریفه میرسیم. نگاه کرد ابراهیم علیه السلام در آسمان ها، مریض شد، چه دید در این آسمان ها، چه دید در این نجوم؟ کربلا را دید. فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. پس از آسمان ها این حوادث، این جریان ها را خدای متعال روی زمین جاری میکنه. میشه فلان کوکب با فلان کوکب اقتران حاصل که میکنه، تأثیر میگذار روی زمین. میگن آقا قمر، ماه در برج عقرب که وارد میشه، مثلا در این ماه اون حدود سه روزی که این ماه این قمر در برج عقرب هست، خاصی اگر مثلا عقد بکنی، ماه در عقرب وقتی که قمر در برج عقرب هست عقد نکن که منجر به جدایی نشی، تأثیر داره. خواستی مثلا حرکت کنی، خواستی مسافرت کنی، مثلا در روز دوشنبه مسافرت نکن. اگر مثلا خواستی یک کار مهمی را انجام بدی در این ماه، در این هفت روزی که سبعت کواملی که در این ماه روز مثلا پنجم، روز سیزدهم، روز بیست و یکم، اون هفت روزی که در این ماه معین کردن، این کار را نکن. اگر خواستی مثلا نطفه از تو منعقد بشه، طفل صالحی باشه، در شب چهارشنبه نطفه منعقد نکن. اگر خواستی فلان کار را بکنی در وقت مثلا خسوف، در وقت کسوف، در فلان شب، در فلان مثلا عید فطر، عید قربان، یا در این دو روزی که در هر ماهی در حدیث دیگر می‌فرماید، باز در روزهایی که در حدیث دیگر می‌فرماید، این اوقات دقت نظر داشته باش، این کار را نکن. میاد خدمت امام صلوات الله علیه میگه آقا من میخوام برم کسب و کار کنم، تجارت کنم، چهارشنبه ها را که بگذارم کنار، قمر در عقرب را هم اوقاتش را حساب کنم، سبعه کوامل را هم حساب بکنم، اون دو روز دیگر را هم حساب بکنم، اون یک روز دیگر را هم حساب بکنم، خب دیگه باید توی خانه بنشینم در را ببندم، چه کنم؟ حضرت می فرمان تصدق بده، صدقه بده، به ولایت ما اهل بیت علیهم السلام حرکت کن، خدا حفظت میکنه، خدا بر میگردانه. پس به عمل نیک یعنی تصدق، به توجه به خدا یعنی به ولایت آل محمد علیهم السلام، دعا و صدقه ای که از روی ولایت هست، از روی عقاید حقه هست، تقدیرات را از انسان دور میکنه. یعنی چه؟ یعنی بدا واقع میشه، یعنی بدا واقع میشه. از اینجا به بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در تفسیر این مطلب شریف میشن، در بدا واقع شدن. خیلی مطلب عظیمی هست و خیلی جذابیت داره و خیلی درس زندگی هست، در مقام اخلاق هست، در مقام طریقت. انشاءالله به توفیق امام علیه السلام ادامه درس شریف را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.